تکمیل بکنیم، غنی بکنیم و مهارت هامون رو افزایش بدیم. درست مثل زمانی که ما یک کالای گران قیمت می‌خریم، یک خودروی گران قیمت، یک لوازم خانگی، یک گوشی تلفن همراه می‌خریم و از کاتالوگ اون و دستورالعمل‌های اون استفاده می‌کنیم برای استفاده بهینه در رابطه با زندگی، در رابطه با روابطمون با همسرمون، با خانواده، فرزندمون، اعضای خانواده حالا بزرگترمون، یک مطالعه‌ای داشته باشیم و نه تنها در این موضوع بلکه در همه موضوعات زندگیمون که احساس می‌کنیم میشه دانشمون رو غنی کرد، سراغ دنیای کتاب‌ها بریم و استفاده بکنیم از کتاب‌ها، تجربیات نویسندگان، کتاب‌های معتبر، آثار خوب. البته و البته می‌دانیم که مخاطبان شبکه رادیوی گفتگو جزو مخاطبان فرهیخته و نخبه جامعه هستند و حتما در سبد مصرف کالاهای زندگیشون کتاب هم قرار داره، اما خوب این مخاطبان و شما عزیزان توصیه بکنید به اطرافیان خودتون، اونها رو هم دعوت بکنید به مطالعه کردن، چرا که آمارها نشون میده وضعیت مطالعه در جامعه ما وضعیت مطلوبی نیست. اقشار مختلف جامعه چندان به خصوص با کتاب عجین و همراه نیستن و مطالعاتی هم که صورت میگیره در شبکه‌های اجتماعی پست‌های محدودی هستش که خیلی ممکنه عمق و قنایی نداشته باشه و بعضن هم بعضی از مخاطبان رو که در سواد رسانه‌ای مشکلاتی دارن درگیر اتفاقات، اخبار و شایعات و محتواهای زرد و نچندان مناسب میکنه. به هر حال امیدواریم در جامعه ما سطح مطالعه هر روز بالاتر بره.
مهمترین هنرشون این است که مضمون کتاب ها و محتوای کتاب ها و خود کتاب ها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرند.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاتبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستی، در هر سنی که هستی در حال تعلم باشی، حالی یاد گرفتن الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خوندن داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
بله، ملت‌های بزرگ دنیا همشون اهل مطالعه هستن. کشورهای بزرگ، کشورهای توسعه یافته، یکی از شاخصهای توسعه یافتگیشون سرانه مطالعه بالا هستش و ما هم به عنوان یکی از کشورهایی که وارث یکی از تمدن‌های باستانی هستیم، تمدن ایرانی، در تاریخ خودمون، در پهنای تاریخ خودمون کتابخانه‌ها، دانشگاه‌های بزرگ داشتیم، انسان‌های بزرگ و فرهیخته‌ای داشتیم. یک نمونش ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، افراد دیگری که همه در تاریخ این کشور نام آشنا و پرآوازه هستند و امیدواریم که ما به عنوان وارثان چنین تمدنی باز هم اهل کتاب باشیم. به هر حال در دوران باستان با کتاب سوزی، با حملات مغول، با اتفاقات مختلفی درگیر بودیم اما این از ارزش هایی که در فرهنگ ما هستش نه تنها کم نمی کنه و در دوران حالا اواخر و معاصر هم درگیر استعمارگران و فعالیت هایی بودیم که تلاش کردن ملت ما در ناآگاهی به سر ببره، مطالعش پایین باشه یا محتواهای ناپسند و زرد و غیر عمیق رو دنبال بکنه. امیدواریم که ما هم به عنوان یک ملت بیدار، یک ملت آگاه، هر روز بیش از گذشته اهل مطالعه بشیم، به کتابخونه ها بریم، ثبت نام بکنیم. در این ایام نوروز هم امیدواریم که استفاده کرده باشید از فرصت مطالعه در این یکی دو روز باقی مونده، به خصوص فردا که 13 فروردین ماه هستش، به عنوان روز پایانی سعی کنید یکی دو ساعتی رو هم به مطالعه اختصاص بدید. و ما هم در این برنامه سعی کردیم یک بخش ویژه رو به خاطر اهمیت بحث کتاب به بحث کتاب و کتابخانی اختصاص بدیم و هر روز در این بخش سرکار خانم الهام قاسمی، کارشناس کتاب و خبرنگار در این حوزه، به ما کمک میکنن و چند کتاب رو مرتبط با اون روز، مرتبط با حال و هوای اون روز و مناسبت تقویمی به ما معرفی میکنن. امروز هم ایشون روی خط برنامه اومدن و همراه ما هستن. سرکار خانم قاسمی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام ارادت خدمت شما بزرگوار، تا عباداتتون قبول باشه انشالله.
خیلی متشکر و ممنونم. میشنویم از کتابهایی که امروز برای ما آماده کرده.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. امروز با سه کتاب با موضوع امام علی در خدمتتون هستم.
بله.
حکایت زندگی یک شخص اون زمانی جذابیت پیدا میکنه و شناخت از یک انسان فراتاریخ اون زمان به حقیقت نزدیک هستش که از زبان خودش بیان بشه. استاد شهیدی یکی از پژوهشگران معاصر تاریخ اسلام هست که با آثار غنی و پرمحتوایی که در زمینه آثار تاریخی و مذهبی داره تونسته به عنوان یکی از ماندگاران اصل تبدیل بشه. علی از زبان علی یا زندگی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام نام کتابی هستش که آقای جعفر شهیدی در زمینه حوادث و رخدادهای زندگی علی ابن ابی طالب تألیف کرده. ایشون در روایت جذاب زندگی حضرت علی از بیان خود حضرت استفاده کرده و برهه‌های گوناگونی زندگی ایشون رو تشریح کرده. کتاب با زبانی ساده و متن نسبتا روان در 27 فصل از تولد تا شهادت و حوادث زندگی حضرت رو بیان میکنه که همراه با سخنان حضرت در متن کتاب به تصویر کشیده شده. جالبه که بدونید سختی خوندن کتاب نهج البلاغه بعد از این کتاب کمتر شده، چرا که کل متن و به خصوص خطبه ها برای خواننده ملموس‌تر شده، به خصوص خطبه های غم‌انگیز حضرت در رابطه با کوفیان. نویسنده در این کتاب با تحلیل شرایط جامعه عرب در زمان پس از عثمان سعی در روشنسازی دلیل فتنه ها و جنگ های داخلی در هنگام حکومت حضرت علی کرده که استفاده از سخنان خود حضرت گیرایی دوچندانی به کتاب داده. دکتر شهیدی در این اثر ابتدا به ذکر وقایع با توجه به منابع اهل سنت و شیعه به ذکر منابع پرداخته و با رویکرد نقادانه به کاویدن جوانب مسئله پرداخته که نتیجه اون یک یا چند پرسش هست که اغلب پس از بیان نتایج منطقی اون صحت اصل ماجرا به علم الهی واگذار میشه و در نهایت روایت حضرت بیان میشه. ادب، صداقت، نحوه روایت تحلیلی و نقادانه و قلم محققانه و ادیبانه مرحوم شهیدی بسیار دلنشین و رشک‌برانگیزه. در واقع نویسنده نگاه تحلیلی و نقادانه به تاریخ داشته و بر ویرا پیوستار ارائه کردن مطالب که طبعا جعلیات و تحریفات در اون هضم میشه و تا حدی مخاطب قوه تخیل و تشخیص پیدا میکنه تایید داشته. از طرف دیگه نگارش علمی و پژوهشی و دقیق اثر در سطر در واقع کتاب مشهوده و این سبب شده که قلم آقای شهیدی یک سر و گردن از نوشته های مشابه مذهبی بالاتر باشه. این کتاب 207 صفحه‌ای در سال 1398 در قطع وزیری توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی برای 42 بار روانه بازار چاپ شد. ناگفته نمونه که ترجمه عربی این کتاب تحت عنوان علی به لسان علی توسط انتشارات دارالهدا در بیروت در سال 2001 منتشر شده.
بله.
دومین اثری که میخوام بهتون در واقع معرفی کنم یک مجموعه شعر هستش. این دفعه سراغ یه شاعر رفتیم. چه بسیار شاعران و هنرمندانی بودن که در واقع اون هنر و ادب خودشون رو تحفه‌ای ساختن برای پیشکش به امام اول شیعیان، سنتی که از زمان خود اهل بیت آغاز شده و همواره امامان از این مسیر حمایت کردن. در تاریخ داریم که گاهی در مقابل در واقع خلفایی که به خون اهل بیت تشنه بودن، شاعران زیادی زبان به مدح امامان در واقع گشودن و حتی این دشمن ها هم ناچار شدن که در واقع به اون عظمت اون امام اقرار بکنن، به امام رو تحسین بکنن. در عصر حاضر هم شاعران آینی بسیاری هستن که قلم خودشون رو وقف آستان نورانی حضرات معصوم کرده. از جمله این افراد آقای سید حمید رضا برقی هستش که اشعار زبانزد عام و خاصه. ایشون در کتاب تحریر یک مثنوی غزل زیبا و احساسی در وصف حضرت علی اشعاری سرودن که از آغاز ولادت حضرت شروع میشه و تا هنگام شهادت ایشون ادامه پیدا میکنه. آقای برقی در کتاب تحیر با زبان قافیه ها تاریخ صدر اسلام و نقش بیبدیل حضرت علی رو به روایت نشستن. این کتاب در 16 بخش مجزا به بیان وقایع تاریخ صدر اسلام و ستایش حضرت علی با نگاه شاعرانه پرداخته. جام دران بخش نخست کتاب هست که شاعر در اون به میلاد حضرت علی علیه السلام اشاره کرده و فرودی فصل پایانی کتابه. همچنین بخش نهم کتاب با عنوان صیقل از قصیده واره‌هایی هستش که به زندگی حضرت علی پرداخته. این اثر 92 صفحه‌ای توسط نشر ساله سوانه بازار چاپ شده. مجموعه اشعار دیگر با نام طوفان واژه‌ها، مایل به قبله، مایل به تو و رقعه از آثار دیگر این شاعر بزرگ باره. آقای فیروزی بزرگ، اگر که موافق باشی این نمونه اشعاری رو از این شاعر بزرگ بار بخونیم.
بله بله حتما.
خواهش میکنم. قصه را زود تر ای کاش بیان میکردم، قصه را زود تر ای کاش بیان میکردم، قصه زیبا تر از آن شد که گمان میکردم. برکه رود شد و موج شد و دریا شد، با جهاز شتران کوه احد برپا شد و از آن آینه با آینه بالا می رفت. دست در دست خودش یک تنه بالا می رفت تا که بعثت به تکامل برسد، آهسته پیش چشم همه از دامنه بالا می رفت. تا شهادت بدهد عشق ولی الله هست، پله در پله از آن معزنه بالا می رفت. پیش چشم همه دست پسر بنت اسد بین دست پسر آمنه بالا میرفت. اگر که موافق باشه هم یک معرفی از خود شاعر داشته باشید.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای سید حمید رضا برقعی در مرداد 1362 در شهر قم به دنیا آمدند. به گفته خودشون از 15 سالگی شعر رو شروع کردن و برای اولین بار شعر سرودن، اون هم به لطف ذوق و ارادتی که پدر بزرگ شاعرشون نسبت به ادبیات داشته. ایشون 2 سال درس طلبگی میخونن اما در ادامه در رشته زبان و ادبیات فارسی دکترا میگیرن. سرودن اولین اشعار آقای برقعی با بازگشت و از سفر کربلا مصادف میشه و به این واسطه این شاعر معروف میشه به سرودن اشعار آینی. جالبه که بدونیم مشهورترین سروده های او طی سالیان در زمره ماندگارترین آثار ماندگار مداحان و مرثیه خوانان کشور شده. نگفته نمونه که آقای برقعی شاگرد استاد محمد علی مجاهدی با تخلص پروانه بودن. از عناصر مهم کتاب آقای برقعی تنوع بی‌نظیر او در ساخت قافیه ها و پرداختن به شعر در قالب و اوزان مختلف بوده. قالب های شعری مثل مثنوی، چهارپاره، مصمت، بحر طویل و مربع انتخاب همیشگی ایشون بوده. خط قرمز در فضای شعر مذهبی برای آقای برقعی خیلی اهمیت داره و سبک و سیاق شعرهای او به گونه‌ای هستش که زبان شعر وارد فضای اغراق و قلب نمیشه و حد در واقع اعتدال رعایت میشه و به خاطر همین اشعار ایشون برای مخاطبان عام و خاص باورپذیر هستش. اگر که وقت داری یک اثر دیگر رو هم معرفی بکنی.
بله بله بریم.
خواهش میکنم. کتابی در زمینه در حوزه کودک و نوجوان هستش. کتابی به اسم آسنا و راز کنیسه. شخصیت اصل کتاب دختر یهودی هست به نام آسنا که بعد از مرگ پدر و مادرش نزد پدر بزرگ سلیقا که از بزرگان کنیسه هستش در قلعه خیبر زندگی میکنن. در یک روز خاص هنگامی که پدر بزرگ قصد خروج از خونه رو داره از دختر میخواد که اگر مدتی به خانه برنگشت اون به سمت مدینه حرکت کنه و به دنبال مردی بره که داستانش رو برای اون بیان کرده. در واقع پدر بزرگ رازی رو در اختیار آسنا قرار داده و از اون میخواد که نامه‌ای رو به دست اون بزرگ مرد برسونه. آسنا وحشت زده و هراسان به اندازه تمام دلتنگی ها و تنهایی هاش بعد از نیامدن پدر بزرگ سفر مدینه رو آغاز میکنه. در این اثر نویسنده کوشیده تا با روایتی جذاب فضایل حضرت علی رو به مخاطب نوجوان و بزرگسال خودش معرفی بکنه. در واقع کتاب از زبان دختر یهودی معرفی میشه و دلایل گرایش او و پدر بزرگش به شخصیت علی علیه السلام رو بیان میکنه. برای نوشتن این کتاب حدود 100 اثر بررسی شده که از جمله این آثار کتاب هایی بودن که موقعیت های اجتماعی، موقعیت های جغرافیایی و حتی آداب و رسوم و اون لباس ها رو به نمایش گذاشتن و نویسنده از اون کتاب ها استفاده کرده. تمام منابعی که در واقع در این اثر ارجاع داده در واقع استفاده شدن در پایان کتاب به اونها ارجاع داده شده و تمام این کتاب ها از منابع معتبر شیعی و اهل سنت بودن. نویسنده در این کتاب سعی کرده که فضایل حضرت علی رو در واقع به صورت مستند و بدون جبهه‌گیری بیان بکنه و یک داستان رو در واقع داستان درست و مستند از حضرت علی ارائه بده. در واقع نویسنده قصد نشه که در کتاب تمام صفات حضرت علی رو بیان بکنه، بلکه در نظر داشته که شمه ای از رفتار حضرت علی، شجاعت و علم و بینش اون و اون محبت عمیقی که ایشون به اهل کوفه و دیگر مردم داشتن و همچنین شخص پیامبر داشتن رو به روایت بکشه. این رمان برای گروه سنی بالاتر از 15 سال نوشته شده و در 150 صفحه به تصویرگری در واقع تصویرگریش الان یادم نیست ولی به همت نشر مهرستان روانه بازار چاپ شده. بله. اگر که وقت داریم بخش از کتاب رو بخونم.
در حد یک دقیقه اگر قرائت کنید ممنون میشم.
حتما، خواهش میکنم. آسنا نفس عمیقی کشید و ایستاد و وجودش شادی موج برداشته بود. بالاخره انتظار به پایانش نزدیک میشد و میتوانست بار امانتی را که بر دوشش بود به زمین بگذارد. فقط چند لحظه دیگر او علی علیه السلام را میدید، همان که جانش را نجات داده بود، همانی که پدر بزرگ به خاطر او جانش را از دست داده بود، همان که میتوانست تمام کابوس‌هایش را تمام کند.
خیلی ممنون و متشکرم. بشنویم دعای روز 20 ماه مبارک رمضان رو از زبان شما.
خواهش میکنم. دعای روز 20 ماه مبارک رمضان. اللهم افتح لي فيه ابواب الجنان واغلق عني فيه ابواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. خدایا در این ماه درهای بهشت‌هایت را به رویم باز کن و درهای آتش دوزخ را به رویم بربند و به تلاوت قرآن موفقم بدار، ای فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان. الهی آمین.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم قاسمی. در این شبها و امشب به طور خاص هم که شب قدر هستش ما رو هم دعا بفرمایید و انشالله که در این مراسم حضور پیدا بکنید و اتفاقات خوب و حال خوشی هم برای شما رقم بخوره و به دعای شما برای ما و همه مردم.
خواهش میکنم. من هم همچنین از شما مجری بزرگوار و شنوندگان عزیزتون التماس دعا دارم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با سرکار خانم الهام قاسمی، کارشناس بخش کتاب و رسانه، کارشناس بخش کتاب و خبرنگار این حوزه، که در امروز که در واقع روز 20 ماه رمضان هستش و شب سالگرد شهادت حضرت علی علیه السلام، چند اثر رو از آثار چاپ شده در بازار نشر ایران با محوریت این امام بزرگوار، امام اول شیعیان و یکی از خلفای بزرگ جهان اسلام، از خلفای اولیه جهان اسلام که هم در بین شیعیان دارای احترام بسیاری هستند، هم در بین بسیاری از برادران اهل تسنن برامون معرفی کردن. آرزو توفیق داریم برای ایشون و امیدواریم در روز پایانی برنامه یعنی فردا هم بتونیم از گزارش‌های خوبشون استفاده بکنیم. اما همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، ما امروز در روز 12 فروردین ماه هستیم، روزی که در تاریخ و تقویم سیاسی ایران روز مهمی هستش. در سالیان اخیر از سال 58 به این ور این روز یک روز مهم و ویژه شد، چرا که مردم کشورمون بعد از حدود 50 روز از سرنگونی رژیم پهلوی پای صندوق‌های انتخاباتی خاص رفتن و در یک رفراندوم شرکت کردند با دو گزینه آری و نخیر، اینکه آیا می‌خواهند نظام ساخته شده بعد از نظام پهلوی برای اونها یک نظام با اسم جمهوری اسلامی باشه، با مختصاتی که البته در اون 50 روز اول به شکل کامل برای مردم معرفی نشده بود، اما بر اساس آنچه که از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله اشاره می شد و دیگر مقاماتی که مدیریت اولیه روزهای انقلاب رو بر عهده داشتن، به این نظام در واقع رأی دادن و آن چیزی که در گزارش‌های رسمی و در رسانه‌ها در اون مقطع اعلام شد و متولیان برگزاری این رفراندوم اعلام کردن، نتیجه حاصل بیش از 98% پاسخ آری بود و نظام جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب و بر اساس این نتیجه مشروعیت خودش رو به دست آورد و یک نظام تازه متولد شده در جهان سیاسی اون روز بود و امروز هم که بیش از 4 دهه از اون میگذره و ما به عنوان شهروندان این کشور با این نظام در واقع سرکار داریم، در مقاطع مختلف از خدماتش استفاده میکنیم، با مسئولان مختلفش مواجه هستیم، در انتخاباتهای مختلف تصمیم میگیریم، شرکت میکنیم و یا تصمیمات دیگری میگیریم و این نظام و این ملت با هم یک رابطه متقابل رو در این 4 دهه داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعت و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
بله، اطلاعات مرتبط با این پویش رو شنیدید. اگر با محورهای اون همراهی دارید و محور مردم سالاری دینی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و محورهای دیگرش، میتونید از قالب‌هایی که اشاره شد و از بستر ارتباطی که اشاره شد و باز هم در فواصل پخش برنامه ها این بخش پراتون پخش خواهد شد، در این پویش شرکت بکنید و فعالیت داشته باشید. اما قرار هستش که ما به مناسبت این روز با یک کارشناس مسائل سیاسی صحبت بکنیم، چهره آشنا در رسانه و صدا و سیما، جناب آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، و ببینیم دیدگاه‌های ایشون در رابطه با روز جمهوری اسلامی ایران چه هست. آقای دکتر هانیزاده، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم، با عرضوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما.
سلامت باشین. بفرمایید. به هر حال میگذره بیش از حدود 4 دهه از روز جمهوری اسلامی ایران، شما این مدت زمان رو چگونه میبینید، فراز و فرودها رو چطور میبینید و امروز ما در کجا ایستادیم؟
بله، در واقع روز 12 فروردین 1358 یک روز ماندگار و یک فراز بسیار مهمی در تاریخ هزاران ساله ملت ایران تلقی می شود، به اعتبار اینکه ایران در 22 بهمن 1357 پس از سالها ملت ایران مبارزاتی را که آغاز کرده بود و برای رسیدن به کلیدواژه‌های سرنوشت‌ساز مثل تشکیل نظام مردم سالاری دینی و رسیدن به کلیدواژه‌های سرنوشت‌ساز مثل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران، هزاران جوان را ملت ایران تقدیم کرده برای دستیابی به این هدف مقدس که سالهای سال ملت ایران برای اون مبارزه کرده. 12 فروردین 1358 یک روز ماندگار در تاریخ ملت ایران هست و از چند زاویه قابل تجزیه و تحلیل هست. نخست اینکه وقتی انقلابها و کودتاهایی که در طول تاریخ در کشورهای مختلف رخ داده هیچگاه مشاهده نمی شود که یک رفراندومی برای تعیین آینده نظام و اینکه مردم چه نظامی رو میخواهند برگزار بشه. در هیچ مقطعی از تاریخ و در هیچ کشوری، حتی در کشورهای غربی هم که انقلابهای صورت گرفته، شورشها و کودتاهای صورت گرفته، چنین رفراندومی صورت نگرفته و این نشانه هوشمندی و دیدگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مؤسس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه که بلافاصله 2 ماه بعد از انقلاب 1357 امام در واقع چنین دستوری صادر کرد. در عرض 2 ماه که هنوز ارکان حکومتی مشخص نشده و تهدیدها از هر سو انقلاب نوپای ایران رو در واقع تهدید میکرد، این همه پرسی برگزار شد و ملت ایران رأی آری به این جمهوری اسلامی ایران دادند و این نشانه احترام امام به آراء ملت ایران هست و این یک روز ماندگاری است در تاریخ ملت ایران که همچنان مردم جزئی از حاکمیت نظام تلقی میشن.
بله آیه دکتر هانی‌زاده، اشاره کردید به سوابق مبارزاتی که مردم ایران در دوران حکومت پهلوی داشتن. به هر حال حکومت پهلوی فراز و فرودهایی داشت، کارهایی رو کرده بود و در مواقعی و در جاهایی هم کمکاری ها، سستی ها، وابستگی هایی داشت و به واسطه این هم یک مبارزه شکل گرفت با این نظام سیاسی و در نهایت هم در 22 بهمن اون نظام سرنگون شد. اما امروز هم در بعد از 4 دهه میبینیم که اتفاقاتی توسط دولت مردان رقم میخوره و از جنس همون اتفاقات اون موقع و این کم و کاستی ها رو فکر میکنید امروز نقش مردم چه هست برای اینکه بخواهند باز هم نظام خودشون رو حفظ بکنن و یک جامعه سراسر پویا داشته باشن و در واقع دولت‌های خوبی داشته باشن و اتفاقات خوبی بین دولت و جامعه رقم بخوره؟
در واقع به انقلاب اسلامی ایران با همه انقلاب‌ها تفاوت اساسی دارد. هر انقلابی طبیعتاً بعد از مدت‌ها به مسیری می‌رود که نخبگان حاکم در واقع با بهره‌گیری از اهرم‌ها و ابزارهای مختلف سعی می‌کنند که سیاست‌ها و اهدافی رو که انقلاب‌ها برای آن صورت گرفته و شکل گرفته این رو اهداف رو بهش برسن و طبیعتاً هر انقلابی منحرف می‌شود. اما انقلاب اسلامی ایران طبیعتاً یک انقلاب پایداری است که اساساً تغییرات کاملاً استراتژیک در درون جامعه و در سطح منطقه و جهان به وجود آورد. در رژیم ستمشاهی شاید نسل اول و دوم انقلاب به خوبی یاد دارن که حاکمیت به ظاهر در دست رژیم پهلوی بود، اما در پشت این حاکمیت قدرت‌های استکباری بودند که هدایت می‌کردند و منافع خودشون رو در درون جامعه ایران و حاکمیت اون زمان ایران جستجو می‌کردند و انقلاب اسلامی در واقع موازنه ها رو تغییر داد، چه در داخل و چه در منطقه و چه در جهان،